أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تا الان 12 تا راهکار عملی برای جلوگیری از شهوت خدمتون عرض کردم. دیشب یکی از راهکارها رو گفتیم، صبر. صبر بر معصیت که یه معنای وسیعی داره و تو روایات گفته ما 3 رقم صبر داریم. منظور متعلق صبره، یعنی صبر در چی؟ وقتی 3 رقم رو میفرماد، یکی صبر هنگامی که بلا بهمون میرسه، دوم وقتی که میخوایم یه برنامه طاعتی رو میخوایم انجام بدیم، نمازی بخونیم، روزه‌ای بگیریم، گاهی بالاخره مشکلاتی داره، روزه تو تابستونش، نماز تو وقت سحر که نیاز به خواب بره بدن. و سوم صبر در هنگامی که معصیتی رو انسان میخواد ترک بکنه، و یکی از معاصی شهوت نامشروعه. اینا رو داریم میگیم، روش صحبت میکنم. حالا دیشب یه توضیحی دادم، یه روایتی رو فقط الان بخونم و بعد راهکار 13 را عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان الشهوات و آفات و قاتلات، شهوت ها آفات و کشنده انسانه. حالا نه کشنده جسم، منظوری نیست که آره کسی کشته بشه، کشنده انسانیته، یعنی شخصو از اون حالت انسانیتش میندازه پایین، در ردیف حیوانات و پستر از حیواناتش میکنه. وقت امام راه معالجه رو تو اینجا صبر بیان میکنه، میفرماین و خیر و دوائها اقتناع و صبر عنها، بهترین دوای این شهوات اینه که انسان ذخیره سازی بکنه، دنبال جستجو بکنه صبر از این شهوات رو، و به شدت بر خودش تحمیل بکنه. من تشبیه میکنم صبر رو در انجام واجبات و ترک محرمات به یه خودرویی که یه بار تو سربالای میخواد بره، خیلی به موتور فشار میاره، یه بار تو سرازیری میره، باز فشار میاد، اما فشاراش فرق میکنه. تو سربالای میخواد برد بالا، اما از بیرون مانع هست، فشار میاد. انجام واجبات اینطوریه که میخوایم بریم واجبات انجام ده، اما از بیرون مانع هست، سختی هایی که حالا هوا گرمه، سرده، اما یه خود رو تو سرازیریه، تو سرازیری عکس سرباره، یعنی نمیخواد بره، نمیخواد راننده سرعت بگیره، در حالی که نمیخواد، اما از درون میبینید این سرعتش میخواد زیاد بکنه، مرتب ترمز بگیره دیگه. بیرون مانع نیست، درون تمایله، تمایل به سرعت رفتنه. شهوات اینطوریه که از درون نفس ما رو تحریک میکنه به سمت رفتن پایین، و ما باید این ترمز بگیریم. خود این ترمزا لنتا را میسوزونه دیگه، اینم یه نوع صبر دیگه، اما صبرش فرق میکنه. و اما 13 مورد برای معالجه شهوت، تحصیل غنا و استغنا و قناعت، اینا هم تأثیر خوبی داره. مقابلش کسانی که فرو رفته در مال دنیا میشن، حرص به لذت‌های دنیایی پیدا میکنن، حالا حرص و طمع. یکی از ضررهایی که انسان حریص و طمعکار میبینه بس شهوترانیه، که گاهی این حرص او باعث میشه که به حلال خودش قانع نیست، به محدوده شرعی راضی نیست، طمع داره به شهوات دیگری که شرعی هم نیست، و طمع همیشه تو شهوت نیست. هم میخوام میگم یکی از آثارش، اما اگه کسی طمع رو از خودش بگیره، حرص رو بگیره، و خیلی منافع داره، یک شم اینه، ولی منافع دیگه شم اینه که به زمین و خونه و مغازه و جای دیگران دیگه چشم طمع نداره، سرش رو زندگی خودشه. لذا تو بحث تحصیل غنا و استغنا میگیم توجه به فناء دنیا باید هی انسان برای خودش تکرار بکنه، که بگید این مال دنیا فانی میشه. راه دیگهش نگاه به پایین دسته، به بالا دست خود نگاه نکنیم که دوره طمع رو در وجودمون تقویت میکنه که بریم به اون مال بالاتر دسترسی پیدا. به پایین دست نگاه کنه، وقتی به پایین دست نگاه کرد به مقداری که خدا بهش داده قانع میشه، که همین مقدار کافیه. آرزوهای خود رو کوتاه بکنه، چون آرزوی طولانی باز انسان رو حریص میکنه به حرکت به مالهایی که نداره و شهواتی که نداره، باز میخواد اونا رو بهش دسترسی پیدا کنه. عزت نفس برای خودش تحصیل بکنه، ببینید استغنا دنبالش عزت نفس میاد. کسی که نفسشو عزیز میداره آلوده نمیکنه به طمع به مال دیگران. و دیدید بچه ها که عزت نفس ندارن تا یه چیزی دست یکی میده میگه بده به من، یعنی صریح میگه بده به من، یعنی خودشو خار میکنه چون عزتی برای خودش نمیبینه، مثلا متوجه نیست که باید به مال دیگران نگاه نکنه، اما نگاه میکنه تازه میگه بده میخوام. وقت انسانهای بزرگتر تو شهوترانی این کارو میکنن، عزت نفس جلوشو میگیره. آدمایی که عزیز و نفسن نگاه به شهوات نامشروع نمی کنه و نفس خودشو گرامی می داره. من دیدم اینایی که مثلا لباس تمیز نو رنگ روشن پوشیده، اما تو گل و شل داره تند و تند راه میره. این متوجه نیست که این گل داره می پاشه به لباس او، توجه نداره. وقتی بهش که آه این گله داره میپاشه به شلوارت، مثلا فوری یواش میکنه سرعتشو، پاچاشو میگیره بالا و یواش یواش میره. این عزت نفس اینه. وقتی به یکی که آه نفس شما خیلی عزیزه، جلوی نفسشو سفت میگیره، دیگه تون حرکت نمیکنه و یواش تو جامعه راه میره، دقت میکنه به مال دیگران دست رازی نکنه، حتی نگاه نکنه، فکرش هم مشغول نمی کنه. اما وقتی ندونه عزتی برای نفسش هست، چرا؟ هی نگاه به مال دیگران میکنه. وقت نگاه به مال دیگران داره خودش رو آلوده میکنه، اینا متوجه نیست. همچنین همنشینی با فقرا، اینا تولید استغنا خیلی داره، اینا همش حول یه محوره ها، که اگه بخوام داره تفکیکش کنیم خیلی شماره ما میره بالا. اگر انسان با فقرا هم نشینی کرد، اون استغناء نفسی درش تقویت میشه، دیگه طمع نداره به مال دیگران. خلاصه ریشه شهوت اگه کسی بخواد بخشکونه، یه عامل عمده شهوت طمعه، هرسه. لذا پزشک وقتی میخواد یه بیماری معالجه کنه یه قرص و داروی میده که اون ریشه رو بخشکونه. تو مسائل اخلاقی هم اینه، وقتی فکرشو میکنه میدیم یکی از عوامل مهم طمعه، این طمع باعث میشه که این دست رازی میکنه به همسران دیگران، دختران دیگران، شوهران دیگران و گاهی شیطنت های دیگر میکنه، گاهی بین اونا رو به هم میزنه تا بتونه خودش بره جلو، حتی گاهی اقدام به تهمت و کتک زدن. و ما تا قتلش هم داریم که رفته جلو همسر یکی کشته برای اینکه میدون باز بشه برای خودش. گاو بنی اسرائیل اصلا نمونش همینه دیگه، اون گاو بنی اسرائیل که این شخص اونجا کشته شد، رقابت توی دختر بود که به خاطر رقابته اومد اون رقیبه جوانه رو که میخواست ازدواج کنه دو کشتش، برای اینکه دیگه اون میدان باز شه برای ازدواج خودش که بعد خودش هم دیگه گرفتار شد. اینا نتیجه هرسه. وقت اگه ما هرس و طمع رو بخوام بخوش کنیم، این نکات شفقانهی که گفتم، فنای دنیا رو بهش توجه بکنیم، نگاه به پایین دست بکنیم، آرزوهامون رو کوتاه بکنیم، عزت نفس ایجاد بکنیم، با فقرا هم نشینی بکنیم، وقت این خیلی موثره. این روایت رو دقت کنید، از را به نفسهی من ملکت و شهوه و استعبت و متامع. میدم تعجب میکنید چقدر زیباست این عبارت ها. میفرماد نفسشو به زمین زده، یعنی خودشو از بین برده، هلاک کرده. کسی که شهوت مالک اوست، من ملکت و شهوت. بعد حضرت میخوان ریشه مالکیت شهوت رو بیان کنن، با عطف تفسیری بیان میکنن، یه جمله عطف کردن، چه کسیست که شهوت مالک او شده و او رو داره هلاکش میکنه. فرمان کسی که طمع او رو عبد خودش قرار داده. خیلی تعبیر قشنگی، یعنی حر نیست، به ظاهر آزاد است، به ظاهر نشسته سوار خودرو و مزاحم نوامیس مردم هم میشه، میگه من آزاد، اما غلطی میخوام میکنم. اما دقت که میکنید میبینید طمع او را عبد خودش میگرده، اسیر طمعشه. و استعب، خیلی عبارت زیباست، استعبتون متامع، طمعها، طمعهای گوناگون او را از آزادی درش بوده، عبد خودش کرد. در واقع این دو تا جمله ریشه رو داره بیان می‌کنه، یعنی طمع که یک کسی عبد خودش قرار میده، این طمع باعث میشه که شهوت بشه مالک اون شخص، یعنی اسیر شهوتش. وقت امشب تو دعای کمیل میگید کسانی هستن که طاعت و الغنا، تو دعای کمیل چه عبارتی؟ این دو کلمه است، بندگی خدا غنا میاره، غنا یعنی بی‌نیاز میشه. حالا اون جوونه که داره مزاحم مردم میشه عکس اینا میگه، داره میگه بندگی خدا اسارته. ببینید عبارت دقیقا ضد همه. اون جوان میگه که من بنده خدا بشم اسیر شدم اتوان به عکسه. الان که دارد مزاحم مردم میشه الان اسیره، اسیر طمعه و شهوت پنجه هاشو انداخته تو کلش، اجازه نمیده تکون بخوره. بذار حرف هیچ کس رو نمیشنه، اگه آزاد که اگه آزاد بود باید بتونه جلو خودش رو بگیره، نمیتونه. اما میدید مؤمن به راحتی میتونه گناه بکنه، میگه نه من میخوام عبد خدا باشم. به عبارت دیگر ما یا عبد یه جا هستیم یا عبد هزاران جا، کدومش؟ ببینید عبد یه جا یعنی عبد خدا. اگه از این عبد در اومدیم عبد هزار جا یا یک میلیون دیگه این ورش عدد نداره. اگه خدا رو مالک خودمون قرار ندادیم میلیون ها چیز مالک ما میشه. یعنی هر چه دشمن دینه اینا مالک ما، تمام این فضای مجازی که علیه ما دارن کار همه اینا مالک ماست. یه پیامک برش میده اینم زود گوش میده، این عبدش نیست، این اسیره دیگه، نمیتونه جلو خودشو بگیره. یه صحنه نامشروع برش توی این رسانه ها برش میفرسن و میشنه نگاه میکنه، این اسیر نیست. اسیر چند جاست؟ عدد نداره چون مرز نداره، یعنی مرزش فقط عبودیت خداست. اگه انسان پذیرف عبد خدا باشه کل اینا رو دورش رو مرز میکشه، اما اگه نبود دیگه هم تا میرد عبد همه جا میشه. عبد نفسش هست، عبد انسان ها هست، عبد دشمنان، عبد آمریکا، اسرائیل، عبد همه جا هست، اصلا مرز نداره، یکی دوتا هم نیست. اما آزاد مطلق هم نداریم، میشه یک کسی بگه من از هیچ جا تبعیت نمی کنم. اگه تونستید یکی پیدا کنید، بالاخره انسان یا از عقلش داره تبعیت میکنه یا از نفسش، سومشی که نداریم که. مثلا این کسی میره پیش پزشک، پزشک یه نسخه براش می نویسه، این دوتا راه میشه نداره، یا اطاعت بکنه یا نکنه. شرق سومش چیه؟ نداریم دیگه. هر دوش هم اطاعته، اطاعت بکنه، اطاعت از عقلش رو، عقلش میگه تبعیت کن نسخه رو عمل کن تا خود سالم بشه. اطاعت نکنه به خیال خودش آزاده است، میگه من میخوام آزاد باشم اطاعت نکنم، اما اینطوری نیست، این داره از نفسش تبعیت کن، نفسش داره میگه اطاعت نکن. اینه. حالا اون کسی که نماز بخونه با اون که نخونه جفتشون اسیره. ما آزاد مطلق اصلا نداریم که بگه من از هیچ جا، هیچی که نداریم دیم. اون که نماز میخونه اطاعت از یه جا دارد میکنه، اون که نماز نمیخونه اطاعت از یه میلیون جا دارد میکنه، یعنی اون اسارتش حد نداره. این یکی حد داره، این یکی میگه من فقط از خدا اطاعت میکنم، حتی اگه مثلا از امام زمانش اطاعت میکنه میگه من از خدا دارم اطاعت میکنم چون خدا گفته. پدرش بهش دستور میده اطاعت از پدر کی میکنه؟ وقتی خدا گفته باشه. تا پدر به بچه میگه برو گناه بکن، این بچه دیگه اطاعت از پدرش نمیکنه. این دلیل بر اینه که مؤمن از یه جا داره اطاعت میکنه، فقط خدا رو قبول داره. اگه خدای متعال گفت اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطاعت میکنه، اگه نگفته بود اطاعت نمیکنه. نظام موحد مطیع یک جاست، اینو ما اسارت بهش نمیگیم. حالا امروز حالا ممکن میگن اسارت، اصلا این اسارت نیست. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، امیر المومنین اسلام میگن من یه عزت برام کافیه که عبد تو هم، عبد هیچ کسی نیستم، عبد کسی هم که خالقمه، یه عزت برای ماست. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، یه افتخارم دارم که تو رب منی نه کس دیگه، که کسای دیگه ناکسان هستن، من کس نیستم. میگه من افتخار میکنم این جمله امیرالمومنین هستم. واقعی اینی که اسارت از اما بشین. وقت ببینید یوسف تو زندان وقتی با همزندانیش حرف میزد گفت ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. یعنی دو شق بیشتر نیست. گفت یا ارباب متفرق بالا سرتونه، یعنی 1,000,000 to 10,000,000 دستور بده، یا الله الواحد القهار، کدومش بهتره؟ حالا هم زندانی ها بگن که ما هیچ کدوم ها نمیخوایم، نه اونا میخوایم نه اونا. خب نداریم، قسم سوم نداریم. اصلا انسان تا بنده خدا شد از اون 1,000,000 نفر فاصله میگیره. اگه از خدا فاصله گیره میره تحت فرمان ما. حالا دیگه شما اسم اینو میخواد اسارت بذاری هرچی میخواد بذاری. اما دنیای امروز متاسفانه اینا رو نمیفهمن. اروپایی که یه التماس دعا برش فرد بگه ازت سرشون نمیشه. گاهی ما باشون برخورد میکنیم مقدر باید ساده حرف بزنیم تا این مباحث مهم عرفانی رو اینا بفهم. اصلا باورشون نمیاد که فرهنگ اسلام اینقدر غنیه. خیلی فرهنگ اونا پسته که مثلا اطلاع نمون. اون دانشمندانشون میگن من هیچ وقت از جمله ندارم که یعنی جلوگیری بکن از شهوت خودت تا مالک نفست بشی. ندونش این جمله هم ولی امیرالمومنین علیه السلام عذرا به نفسهی، عذرا یعنی اهلکت، اهلکت و نفسه، عذرا به نفسه من ملکت و شهوه. تا یکی شهوت مالکش شد بدونه که او را هلاکش کرد. و استعبدت المطامع، طمعها او را عبد خودش قرار داده و مولا شده طمع. بهش دستور میده میگه اینم میخوام اینم میخوام اینم واخ اینم میخوام اینم میخوام. گاهی خوردنیه، گاهی هم شهوترانیه، گاهی نم تفریحه، گاهی چیه دیگه، انواع و اقسام مختلف داره طمع. تو اینجا من یک جمله خدمتون عرض میکنم. این جمله رو خیلی زیاد زیر زبان تکرار بکنید، به خصوص تو جامعه راهکار معالجه برای اینکه مرتب عقل تقویت بشه. یادتون نره بگید اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک. خدایا مرا غنی کن، بی نیاز کن به واسطه طاعت، به واسطه حلالت. اونه که برام حلال قرار دادی من رو با حلالت بی نیاز کن، دیگه نیاز به حرام نداشته باشه، مثلا احتیاج نداشته باشه. حلالت برام مثلا تو رزق، مال حلال اگه کسی بهش قانع باشه دا خدای مطابق برش گذاشته. وقتی ازش صرف نظر میکنه وقت خودش میره سراغ حرام، ولی خدای متعال رزقش از حلال گذاشته. از اینا ما خیلی قصه داریم، کسانی که میتونستن از حلال موفق بودن اما خودش انتخاب کرد حرام. حالا این ذکر را اگه خیلی زیر زبان بگید به خصوص بس شهوت، یا خدای نکرده نفس میاد ما رو وسوسه میکنه، دو میدازه تو کلش که طمع کنه به یه چیز نامشروع. بگه خدای ما رو بی نیازم کن از حلالت به حرام، اصلا احتیاج به حرام نداشته باش. و خدای به طاعت خودت ما رو بی نیاز کن از معصیتت. چقدر دعای قشنگی است. اینا جمله رو مرتب تکرار بکنی. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک، با فضلت من رو از غیر خودت اصلا بی‌نیاز، اصلا احتیاج به غیر تو اصلا نداشته باشم. میخوام غیر تو رو میخوام برای چی؟ اون وقت که میرید اهل بیت علیهم السلام تو قتلگاه افتادن اما هیچ نیازی به غیر ندارن، طمع نداشتن، فرماندهی که کاروان اسرا رو میبود شام، وقتی رفت شام پیش یزید داستان اسرا رو تعریف میکرد، گفت جناب یزید تو این مسیر این کاروان که اومده بودیم ما اسیر اینا بودیم، به ظاهر ما این کاروان اسیر کرده بودیم و راه انداخته بودیم، اما در واقع ما اسیر اینا بودیم. یزید گفت چی تو؟ گفت اینا گرسنه بودن، به خصوص این بچه ها 3-4 ساله، میدونیم بچه طاقتش کن، گرسنه بودن، تشنه بودن، هیچی از ما تقاضا نمی کرد، به ما نمیگفتن آب میخوان، تشنه بودن اما هیچی نمیگفتن، و ما گاه اینا رو میزدیم، تازیانش رو میزدیم که اینا بگن آخ بعد بگن گرسنه مونه تشنه مونه، هیچی نمیگفتن. چه عزت نفسی اینها داشتن مقابل دشمن. اینه، این درسیست که امیرالمومنین علیه السلام یاد ما میده، قدیر خم اینا رو یاد ما میده، المنیت و ولد دنیت و تقلل و ولد ترسو. خب دیگه هم یه اندازه کافی، ما انشاءالله راهکارهای دیگه هم داریم، فکر کنم 7-8 تا راهکار عملی دیگه برای معالجه شهوت داریم که نه هر کدامش خیلی باید حرف میزنم، اگر من مختصر حرف میزنم معناش این نیست که اهمیت نداره، من حریص بینم که بحثمون طول نکشه، میخوام زود جمعش بکنم و به نتایج خوب برسیم. یه مقدارم اعتماد میکنم به اطلاعات علمی شما، تو هر بحثی وارد میشه برای شما 10 مطلب حول این محورها نکاتی رو ممکنه شنیده باشی یا تحقیقاتی داشته باشی، اما اصل بحث به این شکل جایی نیست. شما هیچ تا الان هیچ کتابی جایی نیمده راهکار شهوت رو بیاد مثلا 30 راهکار عملی براتون بگه، یه 40 راهکار علمی. ما راهکار علمشو من عددشو شمارش نکردم، اما از 40 راهکار هم بیشتر شد. هی باید برای خودمون مرور بکنیم راهکارها را و جمعش یه انسان عاقل از ما درست میکنه، مثل امیرالمومنین علیه السلام. البته ما خیلی فاصله داریم، ما یا طمع نکنیم به اون قله های چی، اما برای دلخوشمون اینه که عاشق یه کسی هستیم که نظیر نداره تو این دنیا. الان هم امام زمان حیف که حضور ندارن، اگه حضور داشتن و مردم دنیا میفهمیدن که چنین بشری اصلا نظیر نداره و همه تون تصدیق میکردید که خدا کل عالم و این همه ستاره اینا رو برام یه نفر نگه داشت، گفت بله خدا. الان تا آقا رو نیم بینیم خیلی هم میگن نه ما قبول نداریم، مگه میشه برای آدم خدا کل جهان رو نگه داره؟ یعنی اینقدر این شخص ارزشمنده؟ بله این تو دوریه، اما وقتی از نزدیک ببینیم و ببینیم بگم انصافا خدا درست کاری انجام داده، چون شخصیتیست که فوق بشره، فوق ملائکه است، فوق جهانه. خدای متعال به خاطر همون یه نفر نگه داشته جهان رو تا من و شما آماده بشیم و بگیم اللهم عجل لولی یکن فرج. بچه آماده شدیم اینو از ته دل گفتیم، نه تو این جمع، همه باید فریاد بزنن بگن که وقتی آقا میان یه اکثریتی بدون برای دفاع، برای حمایت. دیگر چین زمینه آماده شد، ظاهرن آماده نمیشد اما جبرن خدا آماده میکنه. اونقدر ظلم و جنایت دنیا رو فرا میگیره تا ناخواسته افراد این ناله میزنن، داد میزنن. خب اونا کارشون میکنن، ما وظیفه خودمون داریم. یعنی تو همین دوران بارها گفتم تو 25 سال قصب خلافت جوانایی ساخته شدن که اصلا پیغمبر رو ندیده بودن، 10 سال بعدش هم که امام حسن علیه السلام بودن 35 سال، 10 سال بعدش هم امام حسین بودن 45 سال. یعنی از زمان پیامبر 11 هجری تا 61 45 سال گذشته، اکثر جوانای کربلا زیر 45 ساله. یعنی تو همین دوران پیغمبر رو ندیدن، اما با تمام وجودشون پیغمبر رو یقین داشتن، قرآن رو میشناختن. همین اومدن بهترین اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام شد. همیشه اینو بدونید، تو همین ریزش ها، تو همین فضاهای بسیار بد، جوانای بسیار پاک تو همین ها ساخته میشن. حجاجی ها مال دهه 70 هم دیگه، اینا یادم نیست از جان گذاشته و از اینا خیلی داریم الان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ایمان و ولایت ما رو تقویت فرما، اخلاق ما رو خوب کرد، ظهور ولیت رو برسان، ما رو از منتظرینش قرار بده، از ناصرین و مقربینش قرار بده، مشمول دعا و رضایتش قرار بده. رهبر بزرگوار نظامون خدمت گذاران در فناش حفظ فرما. خدایا همه بیماران رو شفا عطا فرما، رحمتت رو در این شب جمعه بر همه اموات و شهدا و امام امت نازل فرما. به جاه محمد صلی الله علیه و آله.